بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و دوستان همیشگی برنامه پرسمان اعتقادی. خدا رو شاکریم که باز هم توفیق داد خدمت شما برسیم و امیدوارم برنامه خوب و مفیدی انشاءالله تقدیم حضورتون بکنیم. امروز هم آقای ما نیامد، دلهای منتظران از صبح در قوقا و تکاپوی آمدن حضرت بود، اما چه کنیم که شاید اعمال ما باعث شد باز هم آقا نیامد. دست به دعا برداریم و برای سلامتی قلب نازنین آقامون دعا کنیم تا خداوند متعال ایشون رو صبر بیشتری عنایت کنه. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى وتمتعه فيها طويلا.
إلى متى أحار فيك يا مولاي وإلى متى وأي خطاب أسف فيك وأي نجوى. إن شاء الله جزو کسانی باشیم که مقدم ساز و زمین ساز ظهور حضرت باشیم و در دولت کریم حضور داشته باشیم و اگر از دنیا رفتیم برگردیم و انشاءالله رجعت کنیم و در رکاب حضرت و در دولت کریم حضرت باشیم. امشب هم در خدمت استاد محترمون و کارشناس عزیز برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و المسلمین جای محمدی شاهزاده هستیم. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکرم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات و زفتون خدا متعال رو سپاسگزارم که توفیق نصیب شد خدمت شما باشم. ما این بودن خدمت شما رو نعمت خدا میدونیم و باید خدا حتما شکر کنیم و سعادتی سی خدمت شما دوستان عزیز باشیم. اینشالله که خدا کمک کنه که ما این خدمت رو اونجوری که او دوست داره انجام بدیم و اسباب رضایت و خوشنودی خداوند متعال فراهم بشه با خدمتگزاری ما. موضوع بحث ما ویژگی‌های امام بود و رفتیم سراغ زیارت جامعه کبیره به عنوان منشور امام شناسی شیعه. ترازهای از این زیارت رو خدمت دوستان عرض می کردیم. عرض میکنم که قبل از اینکه این زیارت خونده بشه، خب ما داریم که اولا انسان شهادتشو بگه، اشهد ان لا اله الا الله و ان محمد عبده و رسوله، و ثانیا 100 بار تکبیر بگه. این هم اینه که چون تو این زیارت مباحث درباره امامان اوج گرفته، یه وقت کسی دچار غلو نشه. در این حال در وسط همون اوائل این زیارت هم باز میبینید که یک دوره شهادتین کاملا گفته میشه. اینو من تذکر میدم که بعضی از افراد کشفکر و کوتاه‌فکر یا مغرض، در این حال که اینجا چند بار شهادتین گفته میشه، اونم به عالی ترین وجه از فرازهای از این دعا زیارت به شکل تقطی شده سوء استفاده میکنن. میگم ببین که اینجا مثلا فرض کن که این صفت صفت الهی است، الینا مثلا یابکم علینا حسابکم، نه خود علینا که جمع بسته شده، چرا جمع بسته؟ خدا که یکی بیشتر نیست که. اگه فرشتگان دستن در کارن، خب چه اشکال داره که اولیا خدا هم دستن در کار باشن. میشه حادثه من یه بار دیگه میخونم که دوستان ببینن که حساب شده این. بله، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له. بعد از اینکه اونجا فرمود که اینها اهل ذکر هستند و نور و صراط و برهان و رحمت خدا هستند، فرماید که شهادت میدم که جز الله خدایی نیست، او تنها خداست و شریکی نداره. کما شهد الله لنفسه، همونطور که خود خداوند در قرآن و جاهلیه به وحدانیت خود شهادت داده، و شهدت له ملائکته، و ملائکه هم به وحدانیت خدا شهادت دادن، و اولو العلم و اولو العلم من خلقه، آنچنان که صاحبان علم از آفریده های خدا به وحدانیت خدا شهادت دادن، من هم شهادت میدم. لا اله الا هو العزیز الحکیم، جز او الهی نیست و او شکست ناپذیر و حکیمه. و اشهد ان محمدا عبده المنتجب و رسوله المرتضى، و شهادت میدم که محمد بنده برگزیده خدا و بنده ای مورد رضا و خوشنودی خداست که انتخابش کرده. ارسله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون، که این بخش آیه قرآن است. خدا او رو فرستاده با هدایت و دین درست بر حق، که این دین بر همه دین‌ها غلبه خواهد کرد، پیروز خواهد شد، هرچند که مشرکین این رو نمیخوان. و اشهد انکم الائمه الراشدون، من شاهدم شما امامان و پیشوایان رشد یافته، المهدیون هدایت شده، المعصومون معصومید، شما امامان معصومید، المکرمون بزرگوارید، المقربون شما به مقام قرب الهی نائل آمدید، مقرب ترین مخلوقات خدا شما هستید، المتقون از خدا پروا میکنید و نه گناه نمیکنید، ترک الله هم نمیکنید، از صادقون. مثلا اینا هر کدامش اشاره به آیات قرآنه که من دیگه اون آیات قرآنشو نمیخونم. مثلا از صادقون همون آیه 119 سوره مبارکه توبه هست، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، یا این المکرمون المقربون، همه این آیات قرآن هست، بل عباد مکرمون. همطور و جعلنا للمتقین اماما، این آیات قرآنه. المصطفون، کسانی که خدا آنها رو برگزیده، صافترین و بهترین بندگانش. المطیعون لله، شما مطیع خدا هستید به طور محض کامل. القوامون به امره، شما برپادارنده امر خدا هستید، اقامه کننده امر الهی هستید. العاملون به ارادته، شما اون چی خدا بخواد انجام میدید، اونها ارادهشون حل شده و حذف شده در اراده خدا، آنچه خدا بخواد ائمه علیهم السلام انجام میدن. الفائزون به کرامته، به خاطر اکرام و تعظیم و تجلیل خدا شما به فیض عظما رسیده اید، شما فائزید و رستگارید به سبب با بایست سببیه هست، به سبب اون تکریم و تجلیل خداوند متعال از شما. استفاکم به علمه، خدا شما رو با علم خودش برگزید. گاهی سوال میکنن که خب چرا باید خداوند تبعیض قائل بشه؟ یه عده رو به عنوان مثلا پیامبر و امام انتخاب کرده، اگه ما هم انتخابمون میکرد، محبت اسمت رو میداد، علم لدنی میداد، ما هم مثل اونا میشدیم. پاسخش اینه که خداوند با علم بر اساس علم خودش عمل کرد، به این معنا که علم داشت که اینها در وقتی که به دنیا میان در تمام طول عمرشون هرگز نافرمانی او رو نخواهند کرد. اینها بهترین هدایت کنندگان بندگانش خواهند بود، مطیع ترین برای اوامر و نواهی الهی خواهند بود، دلسوز ترین هدایتگران برای بندگانش خواهند بود. اینا رو خدا میدانست، بر اساس اون علم اینها رو چیکار کرد؟ انتخاب کرد. اینجا فرماید که استفاکم به علمه، به سبب علم خودش، بر اساس علمی که خدا داشت شما رو برگزید. و تزاکم لغیبه، چون دید شما شایسته این هستید که علم غیب رو در اختیار شما قرار بده، شما رو پسندید. نبازه قرآن هست الا من ارتضا رسوله، عالم و غیب وجود نداره مگه کسی که خدا بپسنده. این ارتضا کم لغیب اشاره به همون آیه قرآن هست. خداوند شماها رو برای دریافت کردن علم غیب انتخاب کرد و پذیرفت، یعنی راضی شد که علم غیبش رو به شما بده. وقتارکم لسره، خداوند برای شما رو برای سر خودش انتخاب کرد. واجتباکم به قدرته، او با قدرت خودش شماها رو گلچین کرد، اجتبا به این معنا. و اعزکم به هدا، به سبب هدایتی که شما از خداوند دریافت کردید عزیز شدید، چون عزت مال خداست و مال کسانی که به خدا ایمان داشته باشند. العزت لله و لرسول و للمؤمنین، خداوند به سبب هدایت شما رو عزیز کرد. و خصکم به برهانه، شما رو اختصاص داد به اون دلیل و برهانی که با اون برهانها شما حق رو ثابت میکنید. و انتجبکم لنوره، شما نجیب ترین کسانی بودید که شایستگی دریافت اون نور الهی رو داشتید، نور هدایت رو. و ایدکم به روحه، خداوند با روح خودش شماها رو تایید کرد. این ایدکم به روحه رو من توضیح میدم و یه حالا فعلا همین مقدار کافی باشه. دوستان توجه داشته باشن که از روایات برمیاد که ما پنج تا روح داریم. یک روح، اون روحی که در گیاهان هست که اسلام بهش میگن نفس قاضیه نباتیه. خب گیاه روح داره، میگن ای آبش ندادن خشک میشه. یا خدا میفرماید که ما با باران زمین مرده رو زنده میکنیم، وقتی گیاه برگبار میکنه میگن حیات پیدا کرد. این روح رو بهش میگن نفس قاضیه نباتیه. روحی که در حیوانات هست بهش میگن نفس سیاله حیوانیه. دومی مرتبه روح، روح حیوانه. روحی که در انسان هست بهش میگن نفس ناطقه انسانیه. اون روحی که در گیاه هست فقط منشأ همون برگ و بار و میوه دادن و دیگه منشأ حرکت در عین و نمیدونم نفس کشیدن و زاد و ولد این چیزها نیست. روحی که در حیوان هست همه اینها رو داره، تنفس داره، حرکت در عین داره، زاد و ولد داره. روحی که در انسان هست علاوه بر همه اینها عقل هم داره، تعقل هم داره، نفس ناطقه مبدأ تعقل هم هست. چهارمین روحی که در مراتب روح وجود داره روح ایمانه. تو قرآن شما خیلی از موارد میبینید که خدا میگه اینها مرده هستن. چرا مرده هستن؟ چون این روح ایمان رو ندارن، انسان هن. اون سه تا روح رو دارن، اون روح گیاهی رو دارن، حیوانی رو دارن، انسانی رو دارن، ولی چون ایمان ندارن پس مرده هستن. تو قرآن فراوان داریم این که کسانی که ایمان ندارن و قرآن مرده معرفی میکنه. آگاهی هم به پیامبر میفرماید تو داری با مرده ها صحبت میکنی، اینا که عقل، اینا که گوش ندارن، اینا مردن. تا اینجا همه انسان ها میتونن داشته باشن اگر ایمان آوردن، هر چهار تا مرتبه روح رو دارن. مرتبه پنجم روحی است بسیار عظیم، بسیار پاک و مقدس، بهش میگن روح القدس، که در قرآن همین مطلب رو داریم. اون روح القدس خاص انبیا و ائمه علیهم السلامه. خداوند اون بندگان خالص خودش رو، اولیاء خودش رو، اونایی که بناست عهده‌دار هدایت بندگانش بشن، اونها رو با اون روح القدس تایید کرده. یعنی محمد و ایدهم به روحه، اون روحه، روح پنجم. پس از این پنج مرتبه روح، امام هر پنج مرتبه روحش رو داره. شماها انشاءالله چهار مرتبه شو دارید، یا مرتبه چهارم که روح ایمان باشه. اینو من بحث کردم چون اون کلمه و ایدهم به روحه برای این بود که
بسیار روشن باش گذاریم. خیلی ممنونم آقای محمدی، خیلی ممنون. خب دوستان عزیز، راه های ارتباطی رو زیرنویس کردن، از این طریق ها میتونید با ما در ارتباط باشید، انشاءالله سوالات شما رو مطرح کنید و استاد محمدی پاسخگو باشند. تلفن ها راحت تر و سریع تر وارد استودیو خواهند شد و سوالشون از آقای محمدی خواهند پرسید. با سوال پیامکی شروع کنیم تا انشاءالله اولین تلفن وصل شه. 15 33 24 گفتن که خواهش میکنم یک کمی از عرش خدا و عظمت خداوند توضیح بدید، عاشق این موضوع هم.
بله، از کنم که کلمه عرش در لغت به معنای سقف و یا اون جایی که سقف داشته باشه و اون انگور که براش یک چوبست درست میکنن و اون میگن عرش، صندلی که سقف داشته باشه بهش عرش گفته میشه، صندلی که سقف نداره میشه کرسی، اون که سقف داره میشه عرش. پس عرش در لغت معنی تخته، تخت شاهان که مسقف بود و نمیدونم چیزاش بهش میگفتن عرش. این که در قرآن داریم که ان الله علی العرش استوا، خداوند بر عرش مستولی شد و حاکم شد و مسلط شد. یعنی چه؟ یعنی واقعا خداوند متعال یه صندلی در آسمان ها داره، رون صندلی نشسته و سلام پرسون از اونجا فرمان روایی میکنه. خب این که خداوند مکان نداره، خداوند مقدم بر مکانه. پس عرش خدا چی میشه؟ عرش خدا میشه اون مجرای اعمال و قدرت خدا. چرا وقتی میگیم شاه به تخت نشست یعنی قدرت رو به دست گرفت، نه که رفت صندلی نشست. خب قبلش هم صندلی می نشست، میگن فلانی تاج تختش رو پس گرفت، نه که واقعا صندلی رو گرفته، تاج رو گرفته، نه، یعنی قدرت رو گرفته. پس شاه به تخت نشست یعنی اینکه قدرت رو به دست گرفت و از این راه مملکت رو اداره میکنه و اعمال قدرت میکنه. عرش خدا میشه مجرای اداره عالم با قدرت الهی، این مفهوم عرش. در روایت داریم که عرش خدا، در قرآن هم داریم که عرش خدا رو 8 نفر دارن حمل میکنن. در روایت داریم که این 8 نفر 4 نفر از پیشینیان هم، 4 نفر از پسینیان. 4 نفر پیشینیان حضرت نوح، حضرت موسی، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی و از بعدی ها هم پیامبر اعظم، امیرالمومنین امام حسن و امام حسین. این 8 نفر اون حاملان عرش از جنس انسانن. 8 تا فرشته هم که 4 تا هم فرشته مقرب که جبرئیل و میکائیل و 8 تا فرشته هم حامل عرش الهی هستن. پس حاملان مجرای اداره عرش الهی از این طرقی که عرض کردم هست. اینها مظهر تام هو القدیرند. فرشتگان 8 نفر، انسان ها هم که عرض کردم 8 نفر. اینها خداوند به وسیله اینها قدرتش رو اظهار میکنه. البته خدا نیاز به وسیله نداره، ولی سنتش اینه که اول لا یجر الاشیاء الا اسبابها. اینها میشن اسباب تحقق اون اعمال و قدرت خدا نوتال در کل نظام هستی. پس عرش به این معنی که من عرض کردم میشه اجرای فرمان اون، اجرای قدرت خدا و مجرای اعمال و قدرت خدا. عرض کردیم که مظهرش هم 4 تا از انسان ها بودن و 4 تا از فرشتگان مقرب.
بسیار خیلی ممنونم، سپاسگزارم آقای محمدی. از عظمت خدا هم خواستن که دیگه تو همین بحث عرش مطرح دیگه.
عظمت خدا به همین، البته اون که در روایت ما داریم که این عرش چقدر عظمت داره، اونها بیشتر برای تقریب به ذهنه. ولی عرش از جنس ماده نیست، عرش از جنس مجرد هست و از جنس حتی نه از جنس ناسوس نیست، از جنس ملکوت هم نیست، از جنس جبروت هم نیست، از جنس لاهوته، بلکه بالاتر از لاهوت. به هر حال اون روایتی که شما دیدید، اونها میخواد عظمت رو برسونه برای تقریب به ذهنه، از باب تشبیه معقول به محسوس.
بسیار خیلی ممنون.
قطعا مجرده.
سپاسگزارم آقای محمدی. یه تلفن از تهران داریم، یکی از مشهد. با اجازه شما. آقای صالحی سلام علیکم.
حاج آقا سلام علیکم، خدمت شما و استاد محترم حاج آقا محمدی. من یه دو تا سال خدمت حاج آقا داشتم. این در رابطه با ارتداد، مرتد بودنه.
بله.
میگن که کسانی که مثلا دینشون رو عوض کنن، مثلا مسلمان ها اگر دینشون رو عوض کنن، چه مسیحی بشن چه یهودی بشن یا هر دینی، اینا مرتد شدن، نباید عوض کنن. یکی به من گفت خب من اون موقع بچگی بودم نمیشناختم دینم، الان بلند شدم تحقیق کردم قشنگ دیدم مثلا یه دینی بر حق، مثلا مسیحی بر حق، یهودی، میخوام دینم رو عوض کنم، آیا باید مرتد بشم؟ با اینکه تحقیق کردم، بدون تحقیق نیومدم دینم عوض کنم، چرا باید من مرتد بشم؟
بله.
یه سوال دیگه هم که من داشتم، اگر کسانی که اهل علمن و اهل تحقیقن، مثلا یکی اومد از من بپرسید چجور شما برای من ثابت میکنید که عصای حضرت موسی اژدها میشه یا حضرت عیسی چجور مرده ها رو زنده میکنه، من از نظر علمی چجوری میتونم برای این آقا ثابت کنم؟ چون اینو میگه با دلیل به من بگو تا من بیام دین شما رو قبول بکنم. خب بعضی چیزا رو من فکر میکنم نمیشه با دلیل برای اینا ثابت کرد. اینا جواب اینا رو من باید مثلا چجوری بدم؟ مثلا من تو قضیه احکام از حاج آقا پرسیدم که فلسفه نماز ظهر و عصر رو که میگم بلند بخون یا مثلا آرام بخون و شب و بلند بخون، فلسفه چیه؟ خب ما نمیدونیم فلسفه چیه، مراجع هم نمیدونم. خب من اینه اگه یکی از من بپرسه، من باید چه جور جواب اینو بدم که این قانع بشه؟ چون میگه باید با دلیل با من صحبت کنی، من با دلیل چجوری با اینو صحبت کنم؟
بسیار عالی،
خیلی ممنون.
خیلی ممنونم از تماستون، وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون باشه. مشهدم بریم بیا. آقای علیرضا سلام علیکم.
سلام دارم خدمت شما مجری محترم و عزیز و همچنین خدمت استاد محترم برنامه‌تون جناب الهی‌الاسلام و المسلمین استاد محمدی عزیز و گل. یک سوال داشتم در مورد عریضه نویسی، به چند تا بخش کوتاه، دو سه تا بخش کوتاه اگه اجازه بدید بپرسم.
بفرم.
خدمت شما هست شد که از استاد عزیز این سوال داشتم که آیا این صحیفه مهدیه اصلا سندیت داره؟ که بنده آخه حدود دو بار هستش که خودم و خانوادم دست جمعی، یعنی حدود در 12 نفر می شدیم که عریضه رو نوشتیم خارج از شهر بودیم، عریضه رو نوشتیم که داخل صحیفه مهدیه نوشته بود که داخل، بعد از که اینکه عریضه رو نوشتیم، خب شرایط عریضه نویسی رعایت شد، عریضه رو نوشتیم داخل گل پاک شود و بردن دو نایب خاص امام زمان هنگام و تصمیم کردن این نامه به امام زمان، آیا این اصلا سندیت داره؟ و بعد از این بخش این سوالا می‌خواستم ببینم که آیا این نامه‌ای که ما می‌نویسیم خدمت آقا تسلیم می‌کنیم داخل رود روان می‌ندازیم، آیا همون نامه با همون کیفیت خدمت آقا امام زمان تسلیم میشه؟ یعنی از داخل گل خب حالا به هر طریقی در میاد تو خدمت آقا امام زمان تسلیم میشه، یا روح نامه، معنای نامه خدمت آقا میرسه؟ و خدمت شما عرض شد که الان من حدود 12 بار 13 بار نامه نوشتم خدمت آقای مزامون که فقط 2 بارش رو رعایت کردم، شرایط نامه نوشتن شو از صحیفه مهدیه بوده. میخواستم ببینم آیا من، ببینید به درخواست من خانوادم، حتی دامادمون، خواهرزادهامون همه این نامه رو نوشتن، روهم روهم نوشتن. حالا میخواستم این که روهم روهم نوشتن آیا بی‌ادبی حساب نمیشه؟ آیا چون ما اعتقاد داریم اونا این قدرت رو دارن که حتی اگه بدخط هم نوشته بشه اونا میتونن بخونن، آیا این درست هستش؟ این اعتقاد بنده، این سوال من بود. داشتم یه نکته داشتم من تو دلم مونده، میخواستم اینو بگم آخر سوالم. از ما که این ویروس منحوس اومده، خب الان حدود 3-4 ماه که حرمان، مثلا حرم امام رضا، حرم حضرت معصوم بسته است، من حرم امام رضا خودمونو میگم، الان من حدود 3-4 ماه از دیدن فیض دیدن استاد محمدی تو حرم، واقعا من یکی محرومم، خیلی دلم واسه شون تنگ شده، واقعا دوست دارم یه بار دیگه بیان مشهد ایشون رو زیارت کنم، واقعا نمیدونم، بیان ببینندگان عزیزم، واقعا میتونم اینو بگم که دوست دارم یه بار استاد از نزدیک ببینم چه انرژی مثبتی داره.
انشاءالله
واقعا از نزدیک صحبت میکنن همه پای وردشون میشنن اینقدر گرمه. ببخشید زیاد صحبت کردم.
بزرگوارید. سپاسگزارم. خیلی ممنونم از تماستون. وقتتون بخیر باشه. هر کس دینشو عوض کنه مرتده، باید بگیریمش و خلاصه.
بله. من چند مطلب عرض میکنم. مطلب اول این که از نظر اسلام اون دینی قابل قبولی که انسان تحقیق کرده باشه و با استدلال و با دلیل پذیرفته باشه، وگرنه اگه بخواد تقلیدی باشه اون مورد قبول اسلام نیست. چون پدر مادر من مسلمان بودن منم مسلمانم، نه این اسلام قابل قبول نیست. چون مثلا فرض کن معلم گفته یا مثلا فرض کن که تو محیط ما همشون مسلمانم منم مسلمانم، نه. هر کس باید به خودش تحقیق کنه با عقل خودش و به حقیقت اسلام پی ببره. عقاید تقلیدی نیست. بله در احکام که تخصصی هست و بعد از اینکه انسان خدا رو پذیرفت اون وقتی باید به دستورات خدا عمل بکنه. حالا تون بخش دومش که ایشون سال احکام گفت، ما نگفتیم نمیدونیم، چرا روایتی داریم و گفتیم که اینا بچه هاییست. اما حالا اگر هم ما نفهمیدیم بچه یا حکمت اون مطلب فلسفه اون مطلب رو، اونجا موضوع بحث نیست. موضوع بحث این عقایده. تو عقاید نمیشه گفت نمیدونم، حتما باید بدونیم. اگه میگیم خدا هست باید با دلیل بگیم خدا هست. اگه میگیم خدا یکیست حتما باید دلیل عقلی داشته باشیم، وگرنه بعد از اینکه اینجا ثابت شد دیگه تو اون جزئیاتش طبیعی است که نمیشه همش رو. این یه نکته. پس حتما باید با تحقیق و با بررسی و با تعقل این پذیرفته بشه. من در دوم اینجا حالا کسی رفت و تحقیق کرد و البته این فرض محاله که دارم میگم، در خارج واقعا اینجوری نیست که انسان روز روشن وسط ظهر بگه من همه عالم رو گشتم خورشید رو ندیدم. که دارم میگم دقیقا اینجوری است. ببین من تحقیق کردم، اسلام رو هم بررسی کردم، مسیحیت هم بررسی کردم، یهودیت هم بررسی کردم، اما دیدم مسیحیت بهتره. دقیقا مثل اونی بگیم که ظهر من همه عالم رو گشتم و خورشید رو پیدا
نکردم.
واقعا اسلام خورشیدی است. اون همه دلایلی که بر رجحان اسلام بر همه آیین ها داریم یکی دو تا ده تا نیست. حالا فرض دیگه، فرض محال محال نیست. فرض کنید کسی رفت تحقیق کرد با فرض محال به این نتیجه رسید که مثلا مسیحیت حق اسلام حق نیست، اشکال نداره برگرده، نه تنها کسی باش کار نداره، حتی خدا هم ازش قبول میکنه. خدا بهش میگه چند تو اشتباه کردی، اما چون غرض و مرض نداشتی، چون راست میگی تحقیق کردی، در تحقیق هم به این نتیجه رسید، اب نداره، من ازش قبول میکنم، کسی هم باش کار نداره. چرا کار نداره؟ اصلا نمیدونن که دینش عوض کرده.
کاری نداره کسی که بگونه دینت کسی عوض کرده.
حق هم نداریم و حق تفتیش عقاید نداریم. در اسلام تفتیش عقاید قدغنه. تو دینت چیه؟ به تو چه؟ تا اینجا هیچ مشکلی نیست. کسی رفته تحقیق کرده به این نتیجه رسیده بر فرض محال که حق با مسیحیت و اسلام حق نیست، خب برگشت، اب نداره. جامعه اسلام باش کار ندارن، چون اصلا خبر ندارن که دینش عوض شده. خدا هم ازش میپذیره، میگه چون تو قرض و مرض نداشتی راست میگی، گرچه اشتباه کردی ولی دنبال بهانه نبودی. اما حالا اگه کسی خواست توی جامعه زندگی بکنه، من از این عزیز بیننده سوال میکنم، میشه ما توی جامعه زندگی بکنیم قوانینش رو زیر پا بذاریم؟ یه قانونهای اون جامعه برای خودش، یه جامعه اسلامی برای خودش قوانین داره. کسی مثلا میخواد توی جامعه اسلامی زندگی بکنه بگه من حجاب رو قبول ندارم، حجاب قانون اسلامه. یا انسان تو این جامعه زندگی نمی‌کنه، تو آمریکا می‌خواد زندگی بکنه، مثلا بگه من قوانین لیبرال دموکراسی شما رو قبول ندارم. تو انگلستان می‌خواد رانندگی بکنه، من بگه من قبول ندارم شما بهت از چپ، من تو ایران از راست رانندگی می‌کردم، نمی‌تونم از چپ رانندگی بکنم. میگن نه، تو کشور ما از چپ رانندگی بکنی والله جریمه می‌شی، دستگیر می‌شی، چنین. انسان توی جامعه‌ای که زندگی می‌کنه حتماً باید قانون جامعه رو محترم بشماره. امام رحمت الله علیه زمانی که بنیانگذار جمهوری اسلامی، زمانی که در پاریس بودن، خب اونجا به دست آوردن گوشت ذبح اسلامی سخت بود، گوشت حلال. اساسا ما گفتن خب میریم خودمون گوسفند می‌خریم ذبح می‌کنیم که مشکل نباشه. این کارو کرده بودن. امام سوال کرد شما قوانین بهداشتی این فرانسه رو مراعات کردید این گوسفند رو کشتن؟ گفتن نه آقا، ما از گوشتون گوسفند نخورد. ما تو این کشور داریم زندگی می‌کنیم، قوانینش رو باید احترام بذاریم. اونجایی که بحث ایمان و بحث عقیده هست و بحث تحقیق آزاده، هیچ کس حق نداره کسی رو متعرضش بشه که ایمان تو چیه، باور تو چیه. اما حالا که میخوایم توی جامعه زندگی بکنیم، میتونیم بگیم من قانون شما رو قبول ندارم، میذارم زیر پا، یا نخیر اینجا جریمه میشی، تنبیه میشی. و ارتداد یعنی براندازی، یعنی قانون شکنی، یعنی جامعه رو از درون متلاشی کردن. کدوم جامعه اجازه میده که کسی بخواد تیشه به ریشه جامعه بزنه؟ اصل فلسفه ارتداد میدونی چی بود؟ عده‌ای از اهل کتاب از یهودی ها با هم قرار گذاشتن صبح بیان خدمت پیامبر بگن ما ایمان آوردیم، شب بیان بگن نه ما رفتیم تحقیق کردیم، بررسی کردیم، دین شما به درد نمیخوره، دین خودمون بهتره. خب اهل مدینه اینا رو با سواد میدونستن، اهل کتاب میدونستن، نمیدونم چی، چه بلایی سر جامعه اسلامی میامد با این. اینجا آیه نازل شد که اینا که چنین توطئه‌ای رو دارن طراحی میکنن، اینها اعدامشون بکنید. کسی جرئت نکنه بخواد جامعه رو از ریشه بزنه. پس ارتداد نه به معنای عوض کردن عقیده، به معنای جرم و بزهکاریه، به معنای براندازیه، به معنای متلاشی کردن جامعه از درونه. وقتی عمل صورت مجرمانه گرفت، تبعیض کن جامعه از خودش دفاع میکنه. اما اگه نه، طرف رفت و تحقیقم کرد و به این نتیجه رسید و از اون دین خودش هم برگشت، از اسلام برگشت، خب از این بعد نماز نمیخونه، خب نخون، کی باش کار داره، کی بهش میچسبه تو نماز نخون، کلیسا هم میره، خب بره، کی مزاحمش میشه، تو چه رفتی کلیسا؟ هیچ کارش ندارن. کی کارش دارن؟ زمانی که بیاد بگه من در بررسی کردم، من تحقیق کردم، من دیدم که دین شما به درد نمیخوره. خلاصه جوانها، غیر جوانها و اون جامعه رو متزلزل کرد. بله اینجا بشوار خورد میشه. نکته سوم این که نداشته باشید که از نظر اسلام هر مرتدی حکمش اعدام نیست. مرتد خانم مطلقاً حکمش اعدام نیست. چرا؟ چون خانم‌ها کمتر توسعه پشت کارشون هست. احساساتی شده، یه لحظه اومده گفته دین شما به درد نمیخوره، من از دین شما برگشتم و چند تا جمله گفته، بعدش هم پشیمون کرده. هیچ زن مرتدی اعدام نمیشه از نظر اسلام. مرتدهای مرد هم دو شاخه میشن، یکی مرتد ملی، یکی مرتد فطری است. مرتد ملی هم اعدام نمیشه چون خطرش کمه، خطر براندازیش کمه. بله مرتد فطری اگر احراز بشه که این غرض داره، داره براندازی میکنه، بله حکمش اعدامه. اما حالا هم مرتد فطری هم اگه واقعا مشکلش مشکل نظریه، مشکل عملی نیست، نمیخواد براندازی کنه، واقعا شبهه داره، میگه من رفتم تحقیق کردم، بررسی کردم، این شبهات برام پیش اومده، پس من دین شما رو قبول ندارم، بسیار از علما گفتن باید پاسخش داده بشه، باید پاسخ شبهاتش داده بشه، باید جواب داده بشه به اون اشکالاتی که دارن. اما اگه نه، بحث بحث نظری نیست، بحث باور نیست، بحث عمله، بحث براندازی، بحث عمل مجرمانه تبعیض خب با این شخص برخورد. اینم یک نکته. پس اینجوری نیست که هر مرتدی حکمش اعدام باشه. عرض کردم مرتد زن مطلقا اعدام نمیشه، مرتد مرد هم اونایی که خطر براندازیشون کمتر هست باز اعدام نمیشن، اونایی هم که حتی خطر براندازیشون زیاد هست بهش مرتد فطری گفته میشه، اونها هم اگر واقعا مشکل اعتقادی دارن، مشکل از خودم نظری دارن، شبهه دارن، باید به شبهش پاسخ داده بشه، نه اینکه بخواد اعدام بشه. بله اونجایی که معلوم میشه غرض و مرض داره، میخواد جامعه رو متزلزل بکنه و میخواد که تو این جامعه آشوب به پا بکنه، اونجا خب معلومه که باش برخورد میشه. مطلب بعد این که اون کسانی که این حرفا رو میگن، مسیحی‌ها که اصلا این شبهه از اونجا اومده، از خودشون میپرسید زمانی که شما حاکم بودید چیکار میکردید؟ زمانش کلیسا حاکم بودن، قرون وسطا چیکار می‌کردن؟ تفتیش عقاید می‌کردن. ما گفتیم تفتیش عقاید از نظر اسلام قدغنه. ما حق نداریم بگیم ایمان شما چیه، باور شما چیه، عقیده شما چیه. اونا تفتیش عقیده می‌کردن، یک و دو به خاطر عقیده انسان‌ها رو زنده زنده می‌سوزوندن. حالا که دیگه کلیسا رو کلا از صحنه خارج کردن، حاکمیتی نداره، اون وقت حالا اومدن شبهه درست می‌کنن. اون زمانی که شما حاکم بودید چیکار کردید؟ این هستی که تاریخ قرون وسطی شما کتاب فراوان نوشته شده در این باره. ببینید چیکار می‌کردن؟ گالیله چرا محاکمش کردن؟ باورش این بود که زمین گرده. آخرین لحظه که داشتن می‌نختنش تو اون کورهای آدم سوزی، دید واقعا جدی داره نابود میشه. اونجا گفت نه ببخشید من اشتباه کردم. هوا با شماست. کی گفته زمین گرده؟ زمین مسطح است، همون که شما تو متون مقدس قصون دارید. همزمان هم پا میزد به زمین، گفت تو نگران نباش، تو گردی. داد میزد که نه من اشتباه کردم، باور شما درست، عقیده شما درست. اما همزمان پا میزد به زمین، گفت تو نگران نباش، تو گردی. اونا که سابقه سیاه اینجوری دارن که ما در اسلام حق تفتیش عقاید رو گفتیم که وجود نداره، اون بزهکاری باش برخورد میکنن، جرم باش برخورد میکنن. اما اون آقایان بدون کسی جرمی کرده باشه، این آقا رفته تحقیق کرده، بررسی کرده، دیده زمین گرده. غیر از این که نبود، که عملی که انجام نداده بود، به خاطر این داشتن محاکمش میکردن. اینا که از بدیهیات شما خودتون مطالعه کنید. پس اون کسانی که حرفا رو میزنن، یک برگردن به ثواب خودشون، ببینن ثواب خودشون چیه، وقت بعد مقایسه کنن با اون چیزی که اسلام گفته. خلاصه عرض میشد که بله، در اسلام حتما باید با تحقیق انسان دین رو بپذیره، یک. و دو، در تحقیق اگر بر فرض محال به امری خلاف اون چیزی که اسلام گفته رسید، هیچ اشکالی نداره، نه جامعه باش کار داره، نه بحث اعدام در میان هست. حتی اگه واقعا راست بگه، غرض و مرض نداشته باشه، خدا هم ازش خواهد پذیرفت.
بسیار عالی. و کسانی که حالا یه مقدار به قولشون اهل تحقیق هستن، دلیل میخوان برای اینکه ثابت کن که مثلا این معجزه‌ای که حضرت موسی داشته یا عیسی داشته درسته.
اگر منظور شما تحقیق از راه حس و تجربه، نخیر، این خلاف اون راه هست. بهش میگن هر معجزه‌ای خرق عادته. علم تجربی عادتها رو میشناسه. از طریق علوم تجربی ما به عادتها پی میبریم. عادت فلزات اینه که وقتی حرارت میبینن چی بشن؟
منبسط
بشن. این عادتها رو علم تجربی کشف میکنه، در حالی که همه معجزه ها خرق عادت هن. این یک نکته. دو، مگه تنها راه معرفت حس و تجربه؟ اگر شما توی جزیره دور افتاده برید که نمیدونید اینجا آدم هست یا نیست، رد پای آدم رو ببینید، چی میگید؟ آدم ندید، عقل شما میگه حتما اینجا آدم هست. اونجا دیگه تجربه وجود نداره، آدم رو ندیدید، صداشو نشنیدید. همین که رد پا رو دیدید، عقل فعلا میگه نه، اینجا آدم وجود داره. تنها راه شناخت که حس و تجربه نیست. ما 4 تا راه برای شناخت داریم. یکیش بله حس و تجربه هست که میشه همون ساینس، علوم تجربی. یکی عقله که میشه حکمت، فلسفه. یکی فطرت و دله که میشه کشف و شهود و فطرت. یکی هم راه وحیه. تنها راه شناخت که راه هست. بله اگه کسی ماتریالیست باشه، اون بله میگه که من قبول ندارم، ولی ما ریشه ماتریالیسم قبول نداریم، چون ماتریالیسم در واقع در درون خودش تعارض داره. اگه وقت فرصت شد من عرض میکنم اصول ماتریالیسم 2 اصل دارن، هر اصل با اصل دیگه در تضاده، هر اصل هم با خودش در تضاده. یعنی هر مثلا اصل اصالت ماده با خودش درگیر 1، با اصل تجربه هم درگیر 2. اصل تجربه با اصالت ماده درگیر 1، با خودش هم درگیره.
تو
ما ماتریالیسم قبول نداریم. بله اگه کسی ماتریالیست باشه، میگه من تنها راه شناخت و حس و تجربه میدونم. از لحاظ حسی ما هرچی آزمایش کردیم دیدیم که چوب تبدیل به اژدها نمیشه، مگر اینکه چند میلیارد سال بگذره که این سلول ها چی بشن؟
تبدیل بشن.
ولی پاسخ اینه اصلا بس عادی نیست، خرق عادته. آیا خدا قدرت نداره؟ اون خدایی که همه عالم رو خلق کرده با یک اراده کل عالم رو خلق میکنه، نمیتونه که بدون پدر فرزند خلق کنه؟ عقل میگه چرا، حس میگه نه. آیا خدایی که قدرتش حد نداره نمیتونه یک چوب دستی رو تبدیل به اژدها بکنه؟ عقل میگه چرا، ولی حس میگه نه، چون من تجربه نکردم. پس همه معجزات خلاف حسن، خرق عادتن، اما با عقل منافات ندارن. چرا؟ چون علت عوض شده، علت جانشین شده. برای اینکه مرده زنده بشه یا بیمار خوب بشه، حس میگه باید داروهای خاصی باشه، تشخیص خاصی باشه، تا این بیمار لاعلاج، مثلا اون پی سی یا مثلا فرض کنید که کوری و چیزهایی که حضرت عیسی شفا میداد، اینا کور مادرزاد بودن. حس میگه باید حتما دارویی باشه، چی باشه تا این چشم خوب بشه مثلا. اما عقل میگه نه، میشه به جای دارو دعا باشه، میشه به جای دارو چیز دیگه باشه. اینجا دیگه حرف حس نیست، حرف عقله. از نظر علوم تجربی حق با شماست. اونا میگن چون ما تجربه نکردیم، تجربه ما میگه که اصلا اجدها نمیشه، مگر اینکه گفتم چند میلیارد سال طول بکشه که یواش یواش این سلول های کیکی چی بشن؟
تبدیل بشن.
اما عقل اینو نمیگه. عقل میگه خداوند قادر است، قدرتش هم حد نداره، میتونه با یک اراده چوب دستی تبدیل به اجدها بکنه، فرزند بدون پدر خلق کنه، چون که آدم رو بدون پدر و مادر خلق کرد. عقل میگه که خدا قادر است که مرده رو زنده بکنه، چنان که این کارو کرده، تو قرآن هم مرتب گزارش کرده، مرده رو زنده کرده دیگه. نه خدا، پیغمبر خودم این قدرت رو داره، بنده خودم این قدرت رو داره. امام صادق فرمودن اگر شما سوره فاتحه تر کتاب رو 70 بار بر مرده خوندید زنده شد، تعجب نکنید. این حرف عقل اینو قبول داره. بله ولی حس قبول نداره، چون حس فقط اسیر تجربه هست. در زندان حس و تجربه اسیر اون نمیتونه بپذیره، ولی تنها راه معرفت اون نیست.
بسیار خیلی ممنونم آقای علیرضا از مشهدم. راجع به عریضه نویسی، اولا صحیفه مهدیه سند داره.
من اول راجع به عریضه چند جمله خدمتتون عرض کنم. ببینید ما توسل رو که خوب میدونیم، ما توسل رو همه قبول داریم و خود خدا هم فرموده که ای الذین آمنوا تقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله. کسانی که ایمان آوردید تقوا داشته باشید و در ارتباط با خداوند وسیله داشته باشید. نظامش ما در زندگی اون نظام وسیله‌ه. الان ما با وسیله داریم با شما صحبت می‌کنیم. اگه وسیله ها نبود خب ما نمی‌تونیم با دوستان صحبت کنیم. ما می‌خوام مسافرت کنیم، با وسیله مسافرت می‌کنیم. گرسنه می‌شیم، متوسل به غذا می‌شیم. تشنه می‌شیم، متوسل به آب می‌شیم. بیمار می‌شیم، متوسل به پزشک و دارو و درمان می‌شیم. این نظام وسیله‌ه. وقت وسیله دو نوعه. یه وقت وسیله های مادیه، یه وقت وسیله های معنویست. هر دوش وسیلهه. هم دارو و پزشک وسیلهه، هم دعا وسیلهه. این دوتا هیچ منافاتی هم با هم ندارن. وقت اون کسانی که ما میخوایم متوسل بشیم، باز به دو صورت میتونیم متوسل بشیم. یه وقت شفاهی متوسل میشیم. خطاب امام زمان علیه السلام عرض بکنیم یا وجیهن اندالله اشفع لنا اندالله. یه راه چیه؟ توسله که از امام زمان میخوام که او وسیله بشه که خدا دعای ما رو بده، او شفاعت کنه که خداوند حاجت ما رو بده. یه وقت نه، اون دلگویه های خودمون رو، اون از کنم که دل سروده های خودمون رو نمیتونیم به زبان بیاریم، دوست داریم بنویسیم. دوست داریم توسل چی باشه؟ کتبی باشه. اینو بشکن عریضه. پس عریضه چیزی نیست مگر توسل کتبی. یا شما دعای توسل رو میخونید، شفاهن میخونید، یا وقت نه، آن چیز دلت میخواد اینو کتبن مینویسی، ولی همون توسله. هیچکسی که پیش خدا آبرو داری، شما وسیله بشه که خدا حاجت منو بده. خدا من اگر از ایشون آبرومندتر، تو همین زیارت جامعه کبیر داره، خدا اگر من از این امام آبرومندتر سراغ داشتم اونو وسیله قرار میدادم، ولی سراغ ندارم. یه وقت اینجوری انسان شفاهی صحبت میکنه، یه وقت کتبی صحبت میکنه. اون توسل کتبی اسمش عریضه. مطلب بعد اینکه حالا این عریضه رو نوشتید، شما نامه نوشتید، چه کارش کنیم؟ به پست بندازیم؟ یا مثلا فرض کنید که بندازیم تو دست پا؟ به هر حال به یه شکلی گفتن که به آب روان بسپارید. به دست امام زمان رسیده، گفتن زیر زمین دفن کنید، گفتن در چاهی که چاه فاضلاب نباشه، چون اسم خدا توش هست، اسم مقدس توش هست، مثلا چاه آب باشه یا چاه خشک باشه. مثلا این در واقع ارسال اون نامه است که نوشتی. خود نامه توسلش کتبی بود، فرستادنش هم به این شکل هست، به هر شکلی هم باشه فرق نمی کنه. نامه به دست امام علیه السلام رسیده. بقیه مواردش که حالا مثلا شکل اون پاکتش چجوری باشه، اوناش دیگه در اصل قضیه تأثیر نداره. مهم اینه که شما نامه دلگویی های خودتون رو بنویسید و برای امام زمان علیه السلام بفرستید. نامه دست امام رسیده. و اینکه فرمودید که متن همون نامه دستش می‌نویسه، نه، امام خبر داره که شما چی نوشتید، منتها اون آثار تربیتی که رو خود ما داره. این عریضه نوشتن بیشتر از اون که بخواد از کنم که باعث اطلاع امام زمان بشه، باعث رشد خود ما میشه. توجه به امام زمان علیه السلام و به خداوند متعال استغاثه کردن و از خدا خواستن که به آبروی امام حاجت انسان، اینا مهمه. ولی اینکه اون دست امام، نه امام اطلاع داره، اراده کنه نامه شما رو میبینه، حالا چه شما به آب بندازید چه نندازید، چه بنویسید تفسیر چه ننویسید، و از دل شما خبر میده. ببینید شما تو روایت ما فراوان داریم، راوی میرفتن خدمت امام، چند تا حاجت داشتم، یکیش یادم رفت، خود امام اون حاجت ما رو هم گفت، اونم که میخواستی فلان مثلا فلان پول بردار تا اون حاجت هم برآورده بشه، اون از دل ما خبر دارن، لازم نیست مثلا بنویسه. در این حال این نوشته ها بیشتر برای خود ما هست، چه بنویسیم یا ننویسیم تأثیری به حال امام نداره، ولی گفتن اون کار رو انجام بدید. عرض کردم آثاری بر نفس خود انسان داره که برای اون آثار گفته شده که نوشته بشه.
حالا برای صحیفه مهدیه همچه چیزی داریم؟
صحیفه من یک کتابه، کتابی که برای حضرت مهدی نوشته میشه، اونطور توی یه روایت است که حالشون اون روایت اشاره میکنه بشه.
بس سند داره،
من سند رو بررسی نکردم. اصل عریضه آره ها، عریضه که
عریضه اصلش آره، نه این صحیفه مهدیه که ایشون میگه،
اون همون در واقع همین عریضه نویسیه، تا دستور عملهای عریضه نویسی است. اصل اون یک، اونو من بررسی نکردم سندش رو، یادم میاد.
خب داخل رود روان و اینا هم که فرمودید و نامه نوشتن، چند بار جواب نگرفتن، روی هم نوشتن،
اب نداره، اونا که اشکال نداره، این که جواب نگرفتن حضاری دیگه، هم خیلی از دعاها ما جواب نمیگیریم، یا مصلحت نیست، یا مانعی وجود داره، یا دلیلی هست. در واقع توسل برای دعاست دیگه، توسل راهی است که انسان میخواد دعا کنه، میگه خدا یا به حق امام زمان حاجت منو بده، و مصلحت شما هم نیست که اون حاجت داده بشه، خدا بهتر از اون رو به شما
خواهد. روی هم نویسی هم که دیگه فرمودید کشکان سانی ما میداند شما چه میخواهید. بسیار خیلی ممنونم، استراحت کوتاهی بفرمایید، بینندگان عزیز هم تصاویر رو ببینن، برمیگردیم در خدمتتون هستیم.
مهدی یعنی زاده شهر ولا، مهدی یعنی گل رخی از سامرا، مهدی یعنی دلبری از جنس نو، یک تازه عرضه یه وقت ظهور. مهدی یعنی دل ستان عاشقان، دل بر شیرین بیان عاشقان، مهدی یعنی سینه ای پر ماجرا، گشته بر عشقش دل مبتلا. مهدی یعنی لاله نرگس نشان، می رود دل سوی او دامن کشان. مهدی یعنی گل رخی از سامرا، مهدی یعنی دل بری از جنس نو، یک تازه عرضه یه وقت ظهور، یک تازه عرضه یه وقت ظهور.
خب سپاسگزارم از اینکه همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید و امیدوارم که تا اینجای برنامه لذت معنوی رو برده باشید و از این حلوای معنوی میل کرده باشید. در خدمتتون هستیم، در خدمت آقای محمدی هم هستیم و از هلند تلفن داریم. آقای شیوانی سلام علیکم.
سلام علیکم آقا، خسته نباشید.
متشکرم.
با عرض تشکر از شما و حاج آقا. ببخشید اگر خلاصه بفرمایید، من دو تا سوال دارم. اولیش اینه که من توی مفاتیح خوندم که اگر کسی یک دعای مخصوصی اونجا نوشته شده بود 7 بار بخونه و یه سوره از قرآن بخونه بعد دوباره اونو تلاوت کنه، میتونه جواب مطلبش رو توی خواب ببینه. این به چه صورته؟ و دومی اینه که سوال همه ما هست که این نمازی که میخونیم چطوری بخونیم که درک کنیم، اگر راه ساده هست بفرمایید، البته در حد ما بگم. ببخشید.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم، وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون باشه. از نیشابور هم تلفن داریم. آقای کوثری سلام علیکم.
خوب ان شاء الله، سلامتین.
سلامت باشید، بفرمایید.
شبتون بخیر، خسته نباشید.
سلامت
باشید. عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما و استاد محمدی عزیز که خیلی همیشه دلمون تنگ میشه خدمتتون و برنامه خوبتون رو نگاه میکنیم. یک سوال داشتم خدمتتون در رابطه با خلقت انسان و خلقت در واقع روح هستش. میتونم بگم خدمتتون؟
بله بفرمایید.
نگاه کنید، سوال من اینه که آیا خلقت انسان شامل هر دو بود جسم و روح میشه یا فقط جنس فقط جسم انسان خلق میشه و روح از قبل در خداوند وجود داشته مثلا و این روح نیازی به خلق نداره؟
بسیار عالی.
و با توجه به اینکه روح انسان قبلا به مدت طولانی و بی‌نهایت سال در خداوند وجود داشته و در زمان حلول در جسم این روح نفخت و من روحی شده به فرموده خود قرآن کریم، خب سوال مهمم اینه که اصلا این چرا در این مدت طولانی که ما در وجود خدا بودیم، یعنی روحمون اونجا بوده، اولا چیزی یادمون نمیاد و ثانیا در این مدت در چی میکردیم اونجا؟ ما در خدا وجود خداوند چی کار میکردیم؟ در این مدت طولانی که خداوند وجود داشته ما هم بودیم، ایشون هم بوده، ما چی کار میکردیم و هیچ یادمون نمیاد؟ این سوال مهمی بود که خیلی واقعا فکر منو مشغول کرده بود. خیلی ممنون، متشکرم.
خیلی سپاسگزارم از تماستون های کوثری. وقت شما هم بخیر، خدا نگهدارتون. خب در خواب جوابمون رو میدن اگر رعایت کنیم اون مسائل رو؟
دستور عملهای برای خواب دیدن اون چی که انسان دستور خواب ببینه در روایت ما اومده، بخشی از اینها تو مفاتیح هم اومده، مفصلترش هم توی کتابهای دیگه مثل سراج الشیعه و کتابهای دیگه ما مفصلترش هم اومده. بله روایتی در این زمین هست. البته چند تا نکته هست اینجا هست. نکته این که تو خیلی از اون روایت داره که تکرار بشه، مثلا داره 7 شب تکرار بکنه یا انقدر تکرار بکنه تا اون حاجت خودش رو در خواب ببینه. مطلب دوم این که توجه داشتن دوستان که این امور باز دعاست، دعا و توسل و صدقه و اینها در حد مقتضی عمل میکنن. این کاری که انجام میشه در حد مقتضی مقتضی موجود میکنه، گاهی یه مانع میاد و جلو اقتضاش رو میگیره. بارها خدمت دوستان عرض کردیم برای اینکه چیزی بخواد محقق بشه باید مقتضی موجود باشد، مانع مفقود، دو تا با هم باید باشن تا اون علت تامه بشه. اون دعا و اون ذکر و اون دستورالعملی که شما خوندید که درست هم هست در حد مقتضی عمل میکنه. گاهی یه مانعی وجود داره، حالا مانع ممکنه مانع مادی باشه، ممکنه ماده مال فیزیولوژی بدن انسان باشه، ممکنه مانع معنوی باشه، صلاحش نیست که بخواد ببینه و ده ها نکته دیگه، اون میاد جلو اقتضا رو میگیره. پس بله اونا درسته و منطقه تکرار از کردن که باید حتما تکرار بشه و دستورهای متعددی هم هست، یکی نیست. مثلا داریم که سوره شمس و زهار رو 7 بار بخونید، اینجوری بخوابید، مثلا چطور بخوابید، پاک بخواب انسان و الی آخر که دستورهای مفصل داره تو روایات ما، همه اونها انجام بشه در حد مقتضی عمل میکنه. اگر مستحب باشه حتما اون خواب رو خواهید دید. منتها این نکته اضافه بکنم که خیلی دوستان دنبال اینجا خواب خاصی ببینن نباشن. حالا دیدیم اون خواب حجتی که برای شما تمام نمیشه، حجت شرعی که نداره. خواب انواعی داره، بخش قابل توجه از خواب ها همون ذهنیت خود انسانه، چون انسان تو ذهن خودش زدن باش داره تو خواب میبینه. شما آدم به فکر یه نفر زیاد هستی تو خواب میبینیش، حالا دیدیش چیزی رو اثبات میکنه، مثلا مطلبی رو ثابت میکنه. خیر، حالا این یه بحث دیگه میخواد، بحث خواب و انواع خواب ها بحث دیگه میخواد، ولی خلاصش اینه که خیلی هم انسان دنبال این چیزا نباشه، اما اگر بودید اب نداره، اون دست ما انجام بدید، اگر صلاح باشه خواب رو خواهید دید،
یعنی جوابشون رو خواهند گرفت.
خواهند گرفت.
بسیار. نماز رو چجوری میشه بهتر درک کرد؟
منظورش اینه که چکار کنیم که حضور قلب داشته باشیم در نماز. گام اول اینه که انسان به معانی نماز توجه بکنه. قبل از اینکه شما جمله رو بگید تو ذهنتون داشته باشه چی میخوام بگم من. قبل از اینکه بگید ایاک نعبد توجه داشته باشه من میخوام بگم خدا فقط و فقط تو رو عبادت میکنم. این توجه به معانی نماز هم یه لذت خاصی به انسان میده، همین که خدمت شما عرض کنم که انسان در نماز نگه میداره و حضور قلب رو باعث میشه. دوم این که ما باید در رابطه با اهمیت نماز، اهمیت سخن گفتن با خدا، اهمیت حضور قلب در نماز مطالعه کرده باشیم و این اهمیتش برای ما جا افتاده باشه. اگه انسان با مطالعه آیات و روایات و اینها به اینجا رسید که من دارم در مقابل خدا صحبت میکنم و خدا من توجه میکنه. وقتی خدا من توجه میکنه، همه عالم به من توجه میکنن. اگر اینو فهمید سر نماز، اون وقتی که لذتی از نماز میبره که قابل وصف نیست و حواسم 100% تو نماز متمرکز تو نماز خواهد بود. تکرار میکنم، قبل از اینکه انسان نماز رو بخونه، کمی درباره اهمیت نماز، اهمیت سخن گفتن با خدا، اهمیت حضور قلب در نماز فکر کنه، مطالعه بکنه، این خیلی موثره. وقت موقع نماز انسان توجه داشته باشه، من دارم با خدا در مقابل خدا ایستادم، خدا داره به من نگاه میکنه، من توجه کرده و همه عالم هم سرباز خدا هستن، لله جنود السماوات و الارض. وقتی خدا به کسی توجه کرد، همه عالم به او توجه میکنن. و مادامی که انسان به خدا توجه کرده و حواسش پرت نشده، خدا به او توجه میکنه. اگر حواسش پرت شد، بار اول، دوم، سوم، بار سوم به بعد، خدا بهش توجه نمیکنه، دیگه نظر خدا ازش منصرف میشه. مطلب بعد این که اون عوامل حواس پرتی انسان باید از خودش دور کنه. اول حواس پرتی ممکنه مادی باشه، مثلا انسان به شدت گرسنه است، یا فرض بفرمایید که نیاز به دستشوی رفتن داره، چیزی از این قبیل، یا سر و صدای زیاد هست، تلویزیون روشنه، یا عوامل اینجوری، عوامل مادیه یا عوامل غیر مادی است، عوامل درونی یا بیرونیه، اینا رو باید برطرف کنه که حواسش پرت نشه. نکته بعدی این که قبل از نماز شما اون ذکرها رو بگید، وجهت وجه للذی فطر السماوات و الارض، اون خیلی مؤثر هست. نکته بعدی، لباس ما لباس نمازگزار باشه، لباس تمیز، مرتبه یه حتی المقدور، عواب نظام بتوششون خیلی مؤثر هست. لباس کامل، چون میخوایم ما با خدا صحبت کنیم، اگه بخواد یه دوست یک شخصیت بیاد پیش شما، شما با لباس زیر که پیشش حاضر نمیشید که، بهترین لباس ها رو میپوشید. حالا انسان میخواد در مقابل خدا بیسته، در مقابل فرشتگان میخواد بیسته، حتما باید اون زی نمازگزار در همه جا اینجوری است. شما اگه بخواد ورزش هم بکنید، اگه لباس ورزشی پوشیدید، خود به خود جست و خیزتون میاد. اما اگه مثلا با این لباسی من هستم میخوام ورزش کنم، ورزشمون نمیاد که، خود اون لباس مؤثر هست. عطر زدن، خوشبو بودن، سجاده داشتن، عبا داشتن، چیزی از این قبیل. مثلا بعد این که از نافله ها غفلت نکنید، نافله ها جبران میکنه عدم حضور قلب، کمبود حضور قلب. از تعقیب غفلت نکنید، تعقیب بسیار مؤثره. مطلب بعد این که وقتی که دارید نماز میخونید، چون که در باید داریم، حالت خداحافظی و ودا با نماز داشته باشید. این آخر نماز که من دارم میخونم، دیگه توفیق نماز خوندن ندارم. خیلی مؤثره که انسان آخر نماز رو درست بخونه و با حال بخونه. مطلب بعد این که از ائمه علیهم السلام مقتدای خودتون قرار بدید. این امام سجاد چطور نماز میخوند؟ امام حسین چطور نماز خوند در همون روز عاشورا؟ امام زمان چطور نماز میخونه؟ اونها رو مقتدای خودمون قرار بدیم. یه توجه هم بهشون داشته باشیم. یه سلامی، السلام علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. این هم خیلی مؤثره که انسان حال نمازگزار پیدا بکنه. نکات دیگری هم هست. یه کتابی هست به نام حضور قلب در نماز از منظر امام و شهید ثانی رحمت الله علیهما. کتاب کتاب خوبی است. دوستان میتونن تهیه بکنن یا از همین اینترنت سرچ کنن و پیدا کنن و بخونن.
خیلی ممنونم. آقای کوثری هم سوال کردن خلقت انسان و روح چطور بوده؟ روح بوده، جسم بعد خلق شده، روح ما در روح خدا بوده.
اولا این مثلا من تصدیق بکنم که روح ما در روح خدا بوده، از خدا جدا شده، نه اینا درست نیست. نه اینکه ما از خدا جدا نشدیم. لم یلد و لم یولد. لم یولد، لم یلد یعنی چیز از خدا، یعنی خدا چیز جدا نشده. لم یولد یعنی از خدا چیز جدا نشده. چیز از خدا جدا نمیشه، چون خدا بسیطه. خداوند که مرکب نیست که بخواد یه جزء جدا بشه، بخواد در ما دمیده بشه. این که به روح انسان گفته میشه روح الله، از باب شرافتشه. وقتی ما میگیم به خانه که میگیم بیت الله، معنیش اینه که اونجا خدا اونجا زندگی میکنه. نه، اینجا هم بیت الله است. همه جا حرم خداست. فقط اونجا حرم خدا نیست. وقتی به ماه مبارک رمضان میگیم شهر الله، معنیش اینه که الان توی ماهی که ماه شوال باشه، نه، این ماه هم شهر الله است. همه ماه مال خداست. به روز مبعث میگیم یوم الله، همه روزها روز خداست. به خاطر شرافت اون روز، به خاطر اون تجلی آیه از آیات الهی، به خاطر شرافت ماه رمضان، به خاطر شرافت خانه کعبه، به خاطر شرافت روح انسان بهش میگن روح الله. اگه دقت کرده باشید امشب من گفتم که روح مراتبی داره، در قیاس با روح حیوان، در قیاس با روح گیاه روح انسان شریفتره. این شرافت باعث شده که به خدا نسبت داده میشه، نه اینکه واقعا جزی از خدا باشه و از خدا جدا شده باشه، در ما دمیده شده باشه. اما درباره نحوه خلق، اول اینکه هر موجودی مخلوق، هر آفریده‌ای خدا خلق کرده، هم روح مخلوق خداست هم جسم مخلوق خداست، چه زمان داشته باشه چه نداشته باشه. زمانن ممکنه برخی از موجودات قدیم باشن اما ذاتن مخلوقن. مجردات تامه زمان ندارن، هیچ زمانی نیست که نبوده باشن، همیشه بودن ولی باز مخلوقن، ذاتشون وابسته به خداست. پس ما دو نوع قدیم داریم، یک قدیم ذاتی، یک قدیم زمانی. قدیم ذاتی فقط خداست، اما قدیم زمانی مجردات هم قدیم زمانی هن ولی ذاتن قدیم نیستن، ذاتن وابسته به خدا هستن. پس اینکه بگیم مخلوقی باشد و خدا خلقش نکرده باشه، نه، ولو اینکه زمان نداشته باشه، همیشه بوده باشد، باز هم مخلوق. اما راجع به آفرینش انسان دو تا نظر وجود داره. تا زمان صدرالمتأخرین فلاسفه مثل فلاسفه مشا، مثل ابو علی سینا، دیگران معتقد بودن که روح قبل از بدن وجود داره در عالم ارواح. در ماه چهارم روح از عالم ارواح به این بدن تعلق میگیره، چون ماه چهارم که انسان جنین به ماه چهارم که رسید حیات پیدا میکنه، روح درش دمیده میشه. اونها گفتن که نفس انسان، روح انسان، روحانیت الحدوث و روحانیت البقا. صدر المتأخرین ثابت کرد که روح انسان جسمانیت الحدوثه، یعنی همون ماده، همون جسم در ماه چهارم بر اثر حرکت جوهری جوهرش عوض میشه، اون جوهر مادی و جسمانی تبدیل میشه به جوهر روحانی و نفسی که همین روح انسان باشه. بر حسب این نظر که نظر فلاسفه متعلقه باشه، روح انسان در واقع در ماه چهارم به وجود اومده، یعنی بر اثر حرکت جوهری همون بدن تبدیلی به چی شده؟ روح شده. بله، از این بعد دیگه روحانیت البقاست، این روح وقتی به وجود آمد دیگه باقیست، دیگه نابود نمیشه. حالا شما اصلا هر کدام از این دو نظری که قبول کردید اب نداره، نظر ما همین نظر دومه. ما قائلی بینیم که نفس انسان جسمانیت الحدوث و روحانیت البقاست.
بسیار عالی. و حالا دیگه به نظرم تو این مسئله رو فرمودی، دیگه بقیهش میره تو عالم زر که چرا یادمون نمیاد و چی کار میکردیم و...
بله، اون که اون از خونم که در روح ما، در نفس ما هست که یادمون نمیاد. چرا یادمون میاد؟ شما وقتی تو کشتی نشستید، کشتی داره غرق میشه، یادتون میاد که خدا هست. شرایط خاصی که انسان قرار میگیره یادش میاد. زمان طاغوت من یادم میاد که یه سفری می‌خواستیم بریم از همین گردنه‌های چیز داشتیم عبور می‌کردیم. اول که سوار یه ماشین شدیم همش از خودم موسیقی‌های مبتذل و نمی‌دونم همه مراحتش کردن از مسائل اسلامی می‌کردن و خیلی رنجاور بود توی ماشین که سوار شدیم. ما ماشین توی گردنه‌ای سر خورد، داشت پرت می‌شد از گردنه. همه اینها آنچنان متدین شدن و همه به حضرت عباس و نمی‌دونم به چی متوسل شدن و انقدر اینها متدینن که میشه پرسیدشون نماز خوند. اون حالتی پیش اومد، اونجا فهمیدیم که در درون همه اینها خدا هست، همه خدا رو باور دارن. همه این برای خود بندم توی هواپیمای بار اتفاق افتاد که کسی که اصلا با نگاهش، با ظاهرش انسان تصور میکرد که این بوی از دین و خدا برده باشه، یه وقتی که هواپیما شروع کرد لرزیدن و اینها، اولین کسی که برگشت رو ببنده گفت آقا چه ذکری بگیم، چیکار کنیم، که همین شخص بود، همین که به ظاهرش میگفتن اصلا دین بوی از دین نبرده. نه، اون موقعی که انسان در شرایط سخت قرار میگیره کاملا متوجه میشه که خدا رو قبول داره و اون باورهایی که الان در فطرت ما هست اون موقع ظهور میکنه. پس آیا یادمون نمیاد؟ چرا یادمون میاد؟ در فطرت ما قبول توحید و باور بر مبدا و معاد وجود داره و سه چیز فطرت ما هست: یک، ربوبیت خداوند متعال، دو، نبوت اولیاء خدا، و سه، ولایت اولیاء خدا. اینا توی فطرت ما هست.
بسیار خیلی ممنونم. سرکار خانم فرهادی از بروجه، سلام علیکم. خانم فرهادی،
الو. بله
بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم.
بفرمایید.
سلام، شب بخیر خدمت شما و جناب آقای استاد محمدی.
سلام.
یه چند سوال داشتم در مورد اموات و عالم برزخ. من یه مطلبی توی کتاب خوندم، میخوام ببینم واقعیت داره یا نه. نوشته بود که روح هنگامی که میبینه جسم وارد قبر میشود، چون علاقه داره به جسمش، برمیگرده توی جسم و فرد توی قبر بعد از گذشتن سنگ لحد زنده بشه. میخوام ببینم این واقعیت داره یا نه. سوال دومم اینه که اگه خواب ببینیم که فردی که فوت شده بیمار است، فقط از فوت بیمار بوده و به علت بیماری فوت شده، به خاطر افکارمون در مورد اون شخص که ما این خواب رو میبینیم، یا احتمالاً در عذاب و حالش توی برزخ بری. سوال سومم اینه که گاهی اوقات واقعا من دچار شک و تردید و دودلی میشم، اصلا واقعا دنیای دیگه ای وجود داره؟ اینکه روح‌ها توی برزخ فقط تقسیم میشن به بهشت و جهنم برزخی و بعد باید صبر کنن تا وقت قیامت حساب رسی بشن.
بفهم این سوالتون یه بار دیگه بفرمایید. چی بود؟
کدوم؟
همین آخریه.
اینکه شک و تردید دارم.
و بعدش چی؟
روح‌ها توی عالم برزخ فقط تقسیم میشن و به بهشت و جهنم برزخی میرن و تا وقت قیامت باید صبر کنن تا بعد حساب رسی بشن.
بله.
و اینکه پدر بنده فوت شده، میخوام ببینم چه ذکر و چه دعایی میتونم تو این دنیا خودم براش خلق کنم یا که کمکش کنه و جایگاهش بهتر بشه و عذاب نخواد بکشه تو اون دنیا.
بسیار.
چه کمکی با ذکر یا دعا میتونم کمکش کنم؟ با چه دعا و ذکر؟
بسیار. خیلی ممنونم. وقتتون بخیر. خدا نگهدارتون. من تذکر بدم 5 تا 6 تا سوال شد، لطفاً کوتاه کمتر بپرسید که بتونیم در خدمت دیگران هم باشیم. عرضم به حضور شما، از آلمان تماس داریم. آقا صادق از آلمان، سلام علیکم.
سلام علیکم حاج آقا متفصل، خسته نباشیم. به حاج آقا محمدی استاد بزرگوار هم سلام عرض میکنم.
علیکم السلام.
ابتداءً یه سوال داشتم در باب استغفار. حاج آقا ما یه جا داریم استغفرالله و اتوبو اله، بعد استغفرالله ربی و اتوبو اله، و سومی استغفرالله و اسألو توبه. میخواستم تفاوت رو بدونم، آیا زمان معین مثلا فجر خودمشون گفته میشه؟ این بعضی ها من عبارات رو دیدم با هم فرق دارن، فرقش رو لطفا بگیم. و در مورد قضیه ارتداد با اجازه شما نظری داشتم، میخواستم نظر شما هم در این مورد برام مهمه تصحیح کنم.
بفهمید.
مقایسه هستش، همطور که میدونین در هر کشوری، هر جغرافیایی که حکم قانون خاص خودش داره، قوانینی داریم که امنیت ملی بهشون گفته میشه. درست در همین کشورها امنیت دینی و مذهبی هم هست. ما اینجا تو آلمان داریم، خود همین کسان که خودشون مسیحی میدونن دارن هم چیزی رو. حالا نمیخوام طول بدم، خیلی میشه در این مورد صحبت کرد. به نظر بنده این امنیت دینی مذهبی به مثابه همون امنیت ملی که در هر کشوری حاکم هستش و قدرت خودشو داره، میشه گفت که در ایران یا کشورهای اسلامی هم هست یا باید باشه. پس تضادی نداره. ما در آلمان کشوری هیچ کس مجاز نیست مسئول می کشور چیزی دست بگیره تو خیابون راه بیفته و دو قوانین کشوری که در اونجا ساکنه رو قبول نداشته باشه، علنا هم بگه من قبول ندارم قانون اساسی اینجا رو، و کشور دیگه رو پرچمش رو بگیره و اعلام بکنه. ما حتی در یه استادیوم ورزشی هم که دوتا تیم از یک شهر هستن، طرفداران هر تیم در یه جایگاه خاص اون تیم میشینن و تشویق میکنن تیمهای خودشون رو. این هم یک نوع امنیت هست. اونجا ما اسمش امنیت مذهبی میذاریم، اینا اینجا اسمش امنیت ورزشی برای تماشاگر یا جای دیگه امنیت ملی میذارن. خیلی خیلی ممنون.
بسیار عالی. خیلی ممنون. شب شما هم بخیر. سپاسگزارم. خب روح به جسم برمیگرده تو قبر تا سنگ لحد رو بذارن؟
این نظره، ولی ما این نظر رو قبول نداریم، چون شرایطی که اون بدن داره روح برگرده که خب باز دوباره خفه میشه دیگه، چطور میتونه
اصلا زنده باید بشه دیگه؟
میگه زنده میشه، برمیگرده زنده میشه. چون یه نظر هست که وقتی که انسان دفن شد و مردم برگشتن، روح به این بدن برمیگرده، بعد پرسش قبر و فشار قبر اینها با همین بدنه. چون ما قبول نداریم، ما معتقدیم که وقتی انسان از اونجا رفت قبض روح شد، یه وجهی نداره که این بدن بخواد این روح به این بدن برگرده. فشار قبر هم به این بدن نیست، سوال نکنم مثلا از این بدن نیست، ولی روح توجه داره به این بدن. حقا این بدن مرکبی بوده که مدت ها باش بوده و باش نماز مونده نمیدونم و توجه داره، و اگه بی احترامی بشه ناراحت میشه چرا به بدن من بی احترامی شده. اما اینکه برگرده به این بدن، دوباره زنده بشه این بدن تو اون شرایطی که این بدن قرار گرفته، از لحاظ فیزیکی امکان نداره. فوراً باز دوباره خفه میشه دیگه، نه هوا اونجا، نه اکسیژن وجود داره، نه کیپ دیگه.
چه خاصیتی داره؟
چه خاصیتی هم نداره. ما معتقدیم که وقتی انسان از دنیا رفت، روحش با هم بدن برزخیش زندگی جدید شروع میکنه، اون بدن مثالی، بدنی که مثل همین بدن ناسوسی و خاکی و عنصری هست. پس اون که شما فرمودید، اون نظر رو ما قبول نداریم که بخواد روح به اون بدن برگرده.
اینکه شخصی مریض بوده و قبل از وفاتش مدت‌ها عذاب کشیده، تو مریض بودنش حالا ما خوابش رو می‌بینیم،
نه همون ذهنیتی که داشته نسبت به این شخص همون تو خواب منعکس میشه،
شک و تردید پیدا میکنن نسبت به اینکه اصلا عالم دیگه‌ای وجود داره یا نه.
اگه این شک مقدمه علم باشه اب نداره، اما اگه تو شک بمونید خب بده. اصلا شک پیدا میکنید از کارشناس بپرسید براتون دلیل بیاره، برید خدمت قرآن، قرآن اونجا براتون دلیل آورده. افا حسبتم انما خلقناکم عبسا و انکم الینا لا ترجعون. خب این آیه قرآن میگه میشه که ما شما بی خود خلق کردیم؟ نه، اگه بی خود خلق نکردیم پس عالم دیگری هست و دلایل فراوان دیگه. به هر حال این راش اینه که شما وقتی شک میکنید بپرسید تا شکتون برطرف بشه.
به تعبیر ایشون روح ها وقتی وارد عالم برزخ میشن به بهشت و جهنم برزخی تقسیم میشن.
روح ها نه، روح با بدن، عرض کردم که وقتی که انسان میمیره بدن برزخی انسان با روحش فعال میشه. بله، یادتون میاد تو بهشت برزخی از غذای بهشت برزخی میخورن، از نوشیدنهاش مینوشن، به دید و بازدید هم میرن و دعاشون اینه که قیامت در پا بشه برن تو هم بهشت اصلیشون. یه دم که کافر باشن اینها میرن تو جهنم برزخی، از غذاهای جهنم برزخی میخورن، از نوشیدنهاش مینوشن و دعاشون اینه که خدا قیامت در پا نشه که تو همین جهنم برزخی باشن. یه گروه سومی هم وجود دارن، اونا کسانی هستن که مستضعف فکری و فرهنگی هم. کسی مؤمن محض میره تو بهشت برزخی، کسی هم کافر محض میره تو جهنم برزخی. اونایی که حق براشون آشکار نشده که بهشون میگن مستضعف فکری و فرهنگی، اینها برزخشون شبیه خواب سپری میشه. کل عالم برزخ براشون به اندازه یک نیم ساعت، یک ساعت، یه روز، نصف روز خوابیدن هست. آیات 97 تا 99 سوره مبارکه نساء رو دوستان مطالعه بکنن تفسیرش رو، اونجا بحث مستضعفین مشخص شده و توضیح داده شده.
پدر مکرمشون از دنیا رفتن و حالا چه دعا و ذکری برای ایشون داشته باشه؟
خدا رحمتشون کنه. شما اول اون حقوق واجبی که به گردن پدرتون هست اونها رو تلاش کنید که ادا کنید. اگر حق الناسی به گردنشون هست، کسی ازشون طلب داره، کسی اذیت کردن، کسی ازشون ناراضیه، برید اونها رو حلالتشون بطلبید و حقوق واجبش رو ادا بکنید. خودش اگر نمازی نخونده، نماز واجب، یا روزه‌ای نگرفته، حجی به گردنش هست، وجوهاتی به گردنش هست، کفاراتی، اون واجبات رو در اولویت اول قرار بدید. بعد از این واجبات شما کارهای خیر میخواد باشون انجام بدید، بیشتر کارهای عام المنفعه باشه. مثلا فرض کنید مدرسه‌ای که عده زیادی اونجا درس بخونن، مسجدی که مردم اونجا نماز بخونن، بیمارستانی که بیمارها درمان بشن، پلی، راهی، نمیدونم چیزی از این قبیل، یا کارهای فرهنگی، کمک کردن به اون مؤسسات فرهنگی که در راه تبلیغ دین تلاش میکنن، کمک کردن به اون فضای حالا مجازی یا غیر مجازی که به نیازهای معنوی و معرفتی و دینی مردم پاسخ میدن. تو این جاها اثرش و فایدهش خیلی بیشتر از این که حالا انسان بخواد تو جاهای محدوده مثلا فرض کنم که حالا یه پاکت خورما مثلا فرض کنم بگیره ابن داره، اونم ثواب داره، اونم بهش میرسه، ولی این کارهای فرهنگی خیلی ارزشش و اثرش بیشتره. بعد از اینها شما هر شب سوره ملک رو براشون بخونید، این سوره نجات دهنده هست، از عذاب قبر نجات میده. براشون یاسین بخونید، به زیارت قبرشون برید که میان با شما انس میگیرن و خیلی خوشحال میشن. هر وقت رفتید به زیارتشون سوره قل هو الله و قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس و آیت الکرسی کنن رو 3 بار بخونید، یه حمد و 10 تا قل هو الله بخونید، 7 بار انا انزلنا بخونید و بقیه سوره های قرآن چی تونستید براشون بخونید، نماز مستحبی براشون بخونید و از طرف اونها زیارت کنید و هر عملی که انجام میدید رو ثوابش رو به اونها هم اهدا بکنید.
بسیار عالی. استغفار و ذکرهای متفاوت.
از کنم که در محتوا فرقی نمی کنه. استغفر الله و اتوب الیه، استغفر الله ربی و اتوب الیه، این ربی در واقع بدله. اون الله کیه؟ رب منه. ربی بدل همون چیه؟ الله. استغفر الله و اسهله توبه یا استغفر الله و اتوب الیه فرق نمی کنه. اونجا میگه از خدا توبه درخواست میکنم، اینجا میگه که به سوی خدا برمیگردم، توبه میکنم به سوی خدا. پس در محتوا فرقی نمی کنه، اما ما باید تابع دستوری باشیم که ما دادم. وقتی میگن این قرص شما هر 8 ساعت مثلا یکی بخورید، نگیم این قرص خوبه من خواهد 4 ساعت یکی بخورم، این همون که گفتن، یک کلمه هم کم و زیاد نکنید. امام صادق علیه السلام فرمودن در آخر الزمان حفظ ایمان سخت‌تر است از نگه داشتن آتش تو کف دست. راضی به خود ما چیکار کنیم در اون زمان؟ فرمود این ذکر رو زیاد بگید، یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. راوی برای این که تکرار کنه که درست فهمیده یا نه گفت که یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب الابصار ثبت قلبی علی دینک. ما فرمودن من میدونم خدا مقلب القلوب الابصاره، ولی من افسار نگفتم، چون من گفتم رو بگو، کم و زیادش نکن. دقیقا باید انسان در نماز شب، چون قلی من یادم یاد که گفتن 70 استغفار کشون سوال کردن، استغفر الله و اتوب الیه هست، ربی نداره. اون جاهایی که این همون روایت، دقیقا همون رو ما بدون کم و کاست انجام بدیم، چون ممکنه خواستی تو اون واژه و اون وزنش، نمیدونم قافیه‌اش یا چیزای دیگه، خواصی ممکنه باشه ما از اون خواص خبر نداشته باشیم و با کم و زیاد کردن اون خاصیت از بین بره.
بسیار عالی. امنیت دینی مذهبی هم
خیلی عالی بود. ما همین رو گفتیم، گفتیم که باید قانون محترم شمرده بشه، منظورمون همین بود. بله، در واقع همونطور که اشاره کردم ارتداد براندازی است و هیچ جامعه‌ای به برانداز خودش جایزه نمیده. شما فرمودید که امنیت ملی به خطر میفته، کاملا درسته، مثلا ملت اینجا اسلامه، اینجا ملت همون اسلامه، کاملا درسته. همون مطلبی که شما فرمودن در واقع کمک کرد به اون که من عرض کردم. ما گفتیم که ارتداد جنبه مجرمانش، بدهکارانش و اون زمانی که رنگ جرم خودش میگیره و براندازی میشه، اونجا جامعه اسلامی باش برخورد میکنه. شما فرمودن که امنیت ملی در همه کشورها وجود داره و کاملا درسته. حالا اون واژه امنیت ملی رو ما تحت عنوان عرض کنم که براندازی یا چیزی از این قبیل ازش یاد کردیم و مطلبشون کاملا درسته.
بسیار عالی. سرکار خانم حیدری از انگلستان فرمودن که اینکه در دعای عهد می‌خوانیم و سر نبی یک به دیدن پیامبر و امتش، آیا منظور رجعت پیامبر در زمان ظهور امام زمان علیه السلام هست یا مطلب چیز دیگری؟
نه، گرچه داریم که پیامبر هم رجعت خواهند داشت، ولی نه، وقتی امام زمان ظهور کرد و دین پیامبر بر همه عالم حاکم شد، پیامبر اصلا بیشتر که خوشحال میشه؟
خود پیامبر.
دعای اینه که خدایا با ظهور امام زمان پیغمبر رو خوشحال کن. این خود نفس ظهور امام زمان میشه چی؟
خوشحالی پیامبر.
حالا چه پیامبر در عالم برزخ باشه، چه برگرده به دنیا، چه رجعت باشه چه نباشه، پیامبر خوشحال میشه، چون دینش همه عالم رو فرا خواهد گرفت.
بسیار عالی. آقای سلطانی از مزار شریف سوال کردن که اینکه استاد در جلسه‌های گذشته گفته بودن که به طور مثال ما باید برای جبرئیل هدیه ببریم. سه تا سوال من اولیش رو بخونم پاسخ بدیم. برای جبرئیل یک هدیه ببریم و برای دیگر ملائکه، این رو کمی توضیح بدید چه هدیه‌هایی باید ببریم.
ده مورد من حفظم نیست، اگه فراموش نکردم انشاءالله برای برنامه بعدی من این روایت میارم براشون میخونم، که روایت اینه که شخص من خدمت پیامبر گفت که اجازه میدید من آرزوی مرگ بخونم. پیامبر فرمود که مرگ امر ناگزیری است، سراغ همه میاد. قبل از این که انسان بره باید برای ده گروه سوغاتی تهیه بکنه، هدیه تهیه بکنه، هر کدام ده مورد. جبرئیل رو یادم هست ولی بقیه رو یادم نیست.
تو اینترنت سرچ کنن راحت میاره روایت رو.
کتاب از اثناعشریه مرحوم شیخ خره.
حالا همین کلمه هدیه برای جبرئیل رو هم سرچ کنی کل روایت رو میاره، میتونید همونجا با
اگر پیدا نکردن من فراموش نکردم ان شاء الله کل روایت رو میارم. راجع جبرئیل 4 تا هدیه بود: کم خوردن، کم خوابیدن، کم گفتن و مداومت در حمد. این 4 تا هدایای
جبرئیل.
قبلون هم یادم میاد منتها چون کامل نیست باشه، اگر فرصت پیدا شد، اگر فراموش نکردم کلش ان شاء الله بعدا میخونم.
بسیار عالی. سوال دومشون هم این هست که ما این دو نوع ایمانی که داریم رو یکم برامون توضیح بدید.
ایمان دو نوع، یا ایمان ریشه دار و مستقر رو از کنم که کامل و طوریست که دیگه قابل دزدیدن نیست که شیطان میخواد به سرقت ببره، بهش میگن ایمان مستقر. یکی هم ایمان مستوده یا آریتی یا سطحیه که خب راحت چطور میتونه به سرقت ببره. روایت فراوان داریم، یه بحث داریم تحت عنوان عدیله اندل موت، که یه دعایم به نام دعای عدیله در مفاتیح هست، که کسانی که ایمانشون ایمان مستقر نباشه، ریشه دار نباشه، هنگام احتضار شیطان ایمان ازشون میگیره، به سرقت میبره. چند تا اینجا سوال وجود داره که حالا من فقط یه سوال مطرح میکنم، پاسخش رو خود دوستان محول میکنم. یه سوال اینه که خب این دوتا ایمان به چه شکلیست؟ که پاسخ اینه که یک ایمان، ایمان برهانی و محکم و هم عقل باور کرده، هم در قلب وارد شده، هم اهل بیت اونجا همراه انسان هستن، قرآن همراه انسان هست. یه ایمان اینجوریست، وقتی اهل بیت اونجا حضورش بشن شیطان جرأت نمیکنه اونجا حضور پیدا بکنه. وقتی فرشته ها انسان رو محاصره کردن یه جایی برای شیاطین باقی نمیده. یه ایمان نه، ایمانیست که بری از این چیز هاست، خب این ایمان رو برای شیطان بسقد. سوال بعدی ما اینه که چیکار کنیم که ایمان مستقر بشه، ایمان ریشه دار بشه. این خودش یه بحث مفصل میخواد. سوال بعدی اینه که عرض کنم که آیا شیطان فقط در هنگام احتضار این کار رو میکنه یا نه؟ پاسخش اینه خیر، الان هم ممکنه شیطان ایمان مستوده رو
ببره،
به مفت ببره. بعضی ها ایمانش مثلا فرض کنید با یه پول مختصر شیطان از این میگیره، بعضی ها مثلا با یه لذت زودگذر، با یه گناه که لذت خیلی موقت داره. این هست، ولی اون موقع نه، اون موقع شیطان تمام نیروهاش رو به کار میگیره، همه امکاناتش رو به خدمت میگیره که نذاره که این انسان با ایمان از دنیا بره. چون شیطان میدونه که اگر شخصی با ایمان از دنیا رفت، زحمت‌های شیطان هدر رفته، چون سرانجام اهل بهشت خواهد شد که با ایمان از دنیا رفت باشه. پس اون ایمانی که ریشه دار باشه بهش میگن ایمان مستقر. بله، دو نوع ایمان داریم، ایمان ریشه دار و ایمان غیر ریشه. شما اون دعای عدیله رو بخونید و دعای عشرات که خیلی زیبا اون عقایدش رو پیش خدا به امانت میذاره، زیارت آل یاسین همینطور. این دعا رو زیاد داشته باشید، اللهم عرفنی نفسک، تا آخرش عرض کردم که یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، و اون رضیت بالله ربا و محمد صلی الله علیه و آله نبیا. امام صادق سوال کردن، گفته میشه ایمان دو نوعه، ایمان مستقر و ایمان عاریتی. امام فرمود درسته. گفته میشه دومی شیطان به سرقت میبره، امام فرمود درسته. رابی گفت چیکار کنیم؟ فرمود اینو بعد از هر نماز واجب این تعقیب رو بخونید، مثلا در هر روز 5 بار عقاید حق رو به نفسش تلقین بکنه، تو نفسش نهادینه نمیشه، تثبیت میشه، دیگه شیطان زورش نمیرسه که بخواد ایمان انسان رو بدوزه.
بسیار عالی. و یه سوال آخر آقای سلطانی از مزار شریف، این که دعاهای ماه مبارک رمضان رو در روزهای دیگه غیر از ماه مبارک رمضان میتونیم بخونیم و آیا ثوابهایی که در ماه مبارک رمضان در اون موقع میتونیم ببریم؟
ثوابش که نه، ولی دعاها رو میشه خون. بعضی از اون دعاها مثلا اللهم ارزقني حج بيتك الحرام و زیارت قبر النبی، اشکال نداره، هر موقع میشه خون. دعای شب 27 ماه مبارک رمضان که دعای بسیار عالی هم هست، تو سجده در هر حال اللهم ارزقني تجافي عن دار الغرور و الانابه الى دار الخلود و الاستعداد للموت قبل خلود الفوت، اینا دعاهایی است که هر وقت میشه خون. بعضی خب خاص ماه مبارک رمضان اشکال نداره، اما اگه خواست تا قصد ورود بخونه نه دیگه، فقط با در هم ماه مبارک رمضان بخونه. با قصد اطلاق و با قصد مطلق و رجاءً هیچ اشکال نداره که انسان هر وقتی اون دعاها رو بخونه.
خب 917-14-96 هم فهمیدن چطور عادت چشم چرانی رو از بین ببریم. دوستان به من هم بگن که چقدر زمان داریم. 3 دقیقه.
چند کار رو باید انجام داد. یک، ما اون پیامدها و از خونم که آثار و تبعات این چشم چرانی رو مطالعه کنیم، دم دستمونم باشه، آیاتش روایاتش دم دستمون باشه، هم تو قرآن داریم هم تو روایات داریم. از اون طرف کنترل نگاه چه برکاتی داره، چه آثاری داره. یه انسان چشم به نامحرم افتاد مثلا، چشمشو بست، چطور دلش نورانی میشه، اگر به زمین نگاه کرد چه تعداد خدا به ثواب میده. اگر باز اون آیات و روایاتی که راجع به کنترل نگاه و راجع به چشم چرانی هست، این دوتا رو با هم دم دستمون باشه، اون حتی مطالعه بکنیم. دو، دوستان دردش باشن، بین قلب و چشم رابطه هست. ز دست دیده و دل هر دو فریاد، هر آنچه دیده بیند
دل کند
یاد، و هر آنچه که تو دل هست دیده میره سراغش، میره دنبالش. اگر شما داستانهای کذا و کذا شنیدید یا خوندید، اگر شما فکرتون دلتون رفت سراغ بعضی از مسائل، نفس باعث میشه که چشمو میفرسته دنبال نگاه به نامحرم. هر نگاه به نامحرمی یک تحلیل قلبی توش هست. اگر قلب حفظ شد و سالم مون، چشم هم کنترل خواهد شد. نکته سوم این که اگر دقت کنید، ما چرا نگاه میکنیم؟ چون تحلیل عقلی ما اینه که مثلا فرض کن این بدن نامحرم مثلا نگاه کردن بهش لذت داره، در حالی که واقعیت قضیه اینه که از لحاظ فیزیکی آنچه که چشم انسان میبینه رنگه، غیر از این هیچی نمیبینه. خب حالا از لحاظ چشم، از لحاظ این محاسبه فیزیکی و تحلیل عقلی، آیا فرقی هست بین مثلا رنگ سیاه مثلا فرض کنید دم فلان حیوان یا موی فلان فرد؟ هر دوی رنگ سیاهی دیگه، واقعا فرقی نداره. چرا مثلا به اون دم حیوان نگاه نمی کنه ولی مثلا به سر برهنه یک شخص دیگه نگاه میکنه؟ چون تحلیلش اینه که نگاه به این مو لذت داره، نگاه به اون مو لذت نداره. هیچ شده که مثلا کسی فرض کن وایسه به بدن یک گاو مثلا نگاه کنه، به ران گاو نگاه بکنه، و رنگش اونم رنگ صورتی، اونم رنگ صورتی دیگه، اون که چشم انسانی همون رنگه، غیر از رنگ که چی نمیبینه. تحلیلش اینه که نگاه کردن به اون مثلا بدن اون حیوان لذتی نداره، نگاه کردن به بدن این غیر حیوان لذت داره. اگه این تحلیل مثلا عوض کنه، خب که چی؟ مثلا این که مثلا بدنشو نپوشیده چه لذتی داره نگاه کردن این بدن؟ که موشو نپوشیده چه لذتی داره نگاه کردن؟ اگه انسان این کار انجام بده، این تحلیل انجام بده، دیگه انگیزه برای نگاه به نامحرم پیدا نخواهد کرد. اینم به نوعی برمیگرده به همونطور اون اول قلبی بود، این عقلیه. اون تحلیل قلب بود که گفتم که قلب چشمو میفرسته دنبال نگاه به نامحرم. الان میگم که عقل اگه بخواد تحلیل درست داشته باشه، وجهی برای نگاه کردن به نامحرم فرش فرقی نمیکنه، به دیوار نگاه کنه، دیوارم رنگ صورتیه دیگه، رنگ دیوار اگه رنگ بدن انسان باشه با اون بدن انسان هیچ واقعا فرقی نداره، خدمتتون عرض کردم، باز تاکید میکنم آنچه که چشم میبیند رنگ است تمام. اون تحلیل های بعدیشه که انسان میشه دنبال اون زمان وقت تمام شده. من یه نکته میگم تمامش میکنم، هر روز صبح بعد از طلوع فجر دست رو قلب بذارید، 70 بار اسم شریف یا فتاح رو تکرار کنید تا دریا دل بشید و در مقابل گناه مقاوم بشید. یکی هم دعای روز سه‌شنبه رو با دقت و با توجه بخونید.
بسیار خیلی سپاسگزارم، خیلی ممنونم. انشاءالله که ما توفیق داشته باشیم بیشتر خدمت شما برسیم. سپاسگزارم حضورتون. از شما بینندگان عزیز هم خیلی ممنونم، فرصتی نداریم. انشاءالله هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت و پرروزی باشید. ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. التماس دعا. خدا نگهدار همه شما.